ساعت 13 در تهران، این صدای رادیو فرداست. پیش از بازپخش مجله هفتگی نمایر با هم چند خبر رو مرور میکنیم. بر اثر حمله راکتی به مناطق مسکونی در دمشق، سه تن کشته و دست کم 35 نفر زخمی شدند. نامزد وزارت دفاع آمریکا میگوید ایران و گروه خلافت اسلامی دو تهدید خطرناک برای آمریکا هستند. و امارات متحده عربی همکاریش با ائتلاف علیه خلافت اسلامی را متوقف کرده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا از قول یک منبع در اداره پلیس دمشق گزارش داده که روز پنجشنبه در حمله راکتی به مناطق مسکونی در پایتخت سوریه 3 نفر کشته و دست کم 35 غیر نظامی زخمی شدند. به گزارش رویترز، شاهدان عینی گفتند که صدای انفجارها در مرکز دمشق شنیده شده و راکت‌ها از حومه شرقی دمشق شلیک شده است. خبرگزاری سانا شورشیان اسلام‌گرا را مسئول این حملات دانسته است. شبکه المنار وابسته به حزب الله لبنان، گروه جیش الاسلام را که در حومه دمشق مستقر هستند عامل این حمله اعلام کرده است. رهبر گروه جیش الاسلام پیشتر به دولت سوریه هشدار داده بود که با بمباران پایگاه‌های این گروه در قوته در حومه دمشق پاسخ خواهد داد. اشتون کارتر، نامزد باراک اوباما برای مقام وزارت دفاع آمریکا، روز چهارشنبه 15 بهمن در نشست کمیته سنا ایران و گروه خلافت اسلامی را دو تهدید خطرناک برای آمریکا توصیف کرد. نشریه فارین پالیسی در تفسیری به قلم تحلیلگر ارشد خود می‌نویسد که اشتون کارتر برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای معتقد به بهره‌گیری از ابزارهای نوین دیپلماسی، اقتصادی و نظامی به شکلی یکپارچه است و از سال 2008 میلادی همواره گفته است که اقدام نظامی باید به عنوان بخشی از استراتژی همه جانبه در نظر گرفته شود و نه به صورت یک گزینه مجزا. نامزد باراک اوباما برای وزارت دفاع آمریکا از حمایت وسیع نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات برخوردار است و در سالهای اخیر نفر دوم وزارت دفاع آمریکا بوده است. مقامات آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کردند که امارات متحده عربی از حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی کنار کشیده و مشارکت در ائتلاف علیه این گروه به رهبری آمریکا را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود گفتند که امارات برای حفظ جان خلبانهایش از همکاری با نیروهای ائتلاف کنار کشیده است. نیروهای موسوم خلافت اسلامی روز 14 بهمن ماه ویدئویی از زنده به آتش کشیدن یک خلبان اردنی را منتشر کردند که آذر ماه گذشته در خاک سوریه سقوط کرده بود. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، روز چهارشنبه از آنچه دروغ‌سازی آشکار علیه دولت حسن روحانی و تلاش در تضعیف و بی‌اهمیت نشان دادن کارهای دولت ایران نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر اطلاعات ایران گفته است در بولتن‌های منتشره توسط افرادی که انقلاب را متعلق به خودشان می‌دانند علیه دولت دروغ‌های آشکار چاپ می‌شود که این کار درستی نیست. محمود علوی با اشاره به تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت ایران گفته است که ایران در شرایط سختی است و در این شرایط دولت ایران اگر بتواند کشور را سر پا نگه دارد، به گفته او هنر کرده است. به پایان مهمترین خبرهای این ساعت رسیدیم. ادامه میدیم مجله این ساعت رو با بازپخش مجله هفتگی نماگر، کاری از همکارم آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره انقلاب و اقتصاد و آثار متقابل این دو برهم صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. خیلی ها که دوره انقلاب سال 57 ایران را به یاد دارند، تا صحبت از اقتصاد و انقلاب می شود، سخنرانی از آیت الله خمینی را به یاد می آورند که در آن سخنرانی بنیانگذار جمهوری اسلامی در آن وعده آب و برق مجانی داد. گروهی به اشتباه فکر می کنند آیت الله روح الله خمینی آن سخنان و وعده را در سخنرانی معروف خود در بهشت زهرای تهران و در بدو ورود به ایران گفت، که البته اینطور نیست. وعده آب و برق مجانی مربوط به سخنرانی بنیانگذار جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال 57 است در جمع طلاب مدرسه فیضیه قم، زمانی که او تهران را به مقصد قم ترک کرده بود.
نه علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفع بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفع بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را.
البته مدافعان انقلاب سال 57 و علاقمندان به آیت الله خمینی می گویند کلماتی از این سخنرانی گزینشی جدا شده و قید و شرط برای مستمندان به عمد از جملات آیت الله خمینی در این فایل صوتی حذف شده است تا وعده ها و سخنان او دستمایه انتقاد ها قرار گیرد. آنها برای اثبات ادعای خود به متن سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی منتشر شده در مجموعه سخنرانی های او تحت عنوان صحیفه نور ارجاع می دهند. اما مسئله فقط اجرایی نشدن این وعده رهبر انقلابیون حتی مشروط به اینکه آب و برق مجانی برای مستمندان باشد نیست. آیت الله خمینی در همان سخنرانی معروف 12 بهمن سال 57 در بهشت زهرای تهران انتقادهای اقتصادی به نظام پهلوی داشت و وعده های اصلاح گرایانه در حوزه اقتصاد داد.
تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است که اگر چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم سالهای طولانی با همت همه مردم نه یک دولت این کار را میتوند بکند و نه یک قشر از اقشار مردم این کار را میتونند بکنند تا تمام مردم دست به دست هم ندن نمیتونن این ریختگی اقتصاد را از بین ببرن.
شماری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که حقوق اقتصادی ملت را مورد توجه قرار میدهند نیز هرگز در این سالها اجرایی نشدند. از آن جمله اند اصول 3، 22، 30، 31 و 43 قانون اساسی که در آن از وظایف دولت مبنی بر تأمین شغل، مسکن، نیازهای اساسی و فراهم آوردن آموزش و پرورش رایگان برای ملت سخن به میان آمده است. اصولی که 36 سال پس از بهمن 57 حال دیگر میتوان به جرأت گفت که کمتر مورد توجه حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفته یا دست کم میتوان گفت کمتر توفیقی در تحقق آن به دست آمده است. برای مقایسه وضعیت امروز اقتصاد ایران با وضع آن در مقطع انقلاب 57، آمار شاخصهای کلان 5 ساله منتهی به سال 57 و 5 سال گذشته را در این گزارش مقایسه کردم. روشن است که انتخاب مقاطع دیگری از دوران پیش از بهمن 57 یا 36 سال گذشته میتواند منجر به نتایجی متفاوت شود و الزاماً مقایسه آمارهای این دو مقطع زمانی قابل تعمیم به کل دوره زمامداری محمد رضا پهلوی یا کل دوران جمهوری اسلامی نیست، هرچند که نتایج به دست آمده نیز خالی از لطف نیست. شاخص تورم به عنوان ملموس‌ترین شاخص اقتصادی برای مردم نخستین شاخص مورد بررسی است. در دوره سالهای 1352 تا 1357 نرخ تورم فرازی 25% در سال 56 و فرودی کمتر از 10% در سال 54 داشته، به طوری که متوسط نرخ تورم در 6 سال منتهی به انقلاب 57 به اندکی کمتر از 15% رسیده است. متوسط نرخ تورم از سال 1388 تا نیمه نخست امسال که اوجی تقریباً 35% در سال 92 و کمینه‌ای در حد 11% در سال 88 داشته، متوسط نرخ تورم در این دوره زمانی را به حدود 22% می‌رساند و این به معنای آن است که نرخ تورم در دوره منتهی به انقلاب وضعیتی بهینه‌تر از حال داشته است. دیگر آمار با اهمیت در حوزه شاخص‌های کلان اقتصادی نرخ رشد اقتصادی است. متوسط نرخ رشد اقتصادی در سالهای منتهی به انقلاب به حدود 5.5% میرسد. بیشینه این رقم به سال 55 و رشد حدوداً 18% آن مربوط میشود و کمینه نرخ رشد اقتصادی به سال 57 مرتبط است که نرخ رشد اقتصادی در حدود منفی 8% بوده. متوسط نرخ رشد اقتصادی در دوره سالهای 1388 تا نیمه نخست امسال نیز متوسطی در حدود 2% را به تصویر میکشد. بدترین رکورد این سالها نرخ رشد منفی 6.8% در سال 91 و بهترین آن مربوط به سال 89 است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران به حدود 6% رسید. در مورد نرخ رشد اقتصادی نیز نتایج این دو مقطع زمانی نشان می‌دهد که دوره منتهی به انقلاب سال 57 رشدی شتابان‌تر از 5 سال اخیر در اقتصاد ایران ساری و جاری بوده است. به دست آوردن آمارهای مربوط به نرخ بیکاری اندکی دشوارتر است. نرخ‌های بیکاری دوره زمانی سال‌های 1352 تا سال 1357 چندان روشن نیست، اما از آمارهای قابل دستیابی این دوره به متوسط حدوداً 10% برای نرخ بیکاری می‌رسیم. متوسط نرخ بیکاری در دوره سال‌های 88 تا پایان تابستان امسال به اندکی بیش از 11% می‌رسد که با نرخ بیکاری دوره 6 ساله منتهی به انقلاب بهمن 57 تفاوت معناداری ندارد. اما شاید بزرگترین هدف انقلابیون در حوزه اقتصاد را بتوان در مفهوم برابری درآمدی و کاهش شکاف طبقاتی خلاصه کرد. بر ساختن دوگانه کاخنشین و کوخنشین و دارا و ندار از مهمترین عوامل اقتصادی پیشبرنده آن انقلاب به شمار می آید. ضریب جینی به عنوان شاخصی که تا حدودی می تواند بیانگر وضعیت برابری درآمدی باشد، در دوره 6 ساله منتهی به انقلاب سال 57 بیش از 47% بوده است. این شاخص در دوره سالهای 1388 تا 92 به متوسط بیش از 38% رسیده، گویی انقلاب سال 57 و نظام سیاسی جمهوری اسلامی دست کم در مقایسه آمارهای مربوط به دو دوره سالهای 52 تا 57 و 88 تا 92 نظام درآمدی برابرتری در اقتصاد ایران برپا کرده است. برای روشن‌تر شدن ماجرا از احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد دعوت کردم تا در نمایر این هفته میهمان من باشد. آقای علوی، به نظر شما مهمترین اولویت اقتصادی انقلابیون سال 57، اگر بخوایم مبنا رو گفته های اونها یا شعارهای اونها در نظر بگیریم، مهمترین اولویت و مهمترین برنامه اقتصادی یا نقد اقتصادی اونها به نظام اقتصادی پیشین چه بود؟
اینها مفاهیم کاملا متفاوتی هستن که نقد اونها چی بود و شعارهاشون چی بودن. اما بعد به یاد بیاریم که نیروهای اجتماعی و سیاسی که در اون شرایط فعال بودن و این شعارها رو میدادن، اینها یک نیروهای همگنی نبودن، بلکه گروههایی ما داشتیم از چپترین نیروها تا راستترین نیروها در این جنبش فعال بودن و بنابراین هر کدومشون نگاه ویژه خودشون رو داشتن. اما یک نکته رو میشه علارغم این تفاوت‌ها در شعارها دید و اون هم این بود که اونها نقدشون متوجه نابرابری توزیع درآمد و ثروت در رژیم گذشته بود و گمان می‌کردن که با از بین بردن این نابرابری عدالت اجتماعی برقرار می‌کنند.
آقای علوی، شما اشاره کردید که این طیف‌های گوناگون در میان انقلابیون بر سر مسئله عدالت اجتماعی و اقتصادی یا برابرتر کردن نحوه توزیع درآمدها اشتراک نظر داشتند. پس چرا این اشتراک نظر منجر به اجرا یا دست کم تدوین برنامه‌ای برای محقق شدن و تحقق یافتن این هدف نشده؟
هرچند انتقاد از نابرابری توزیع درآمد یا ثروت در رژیم گذشته ساده بود، برای اینکه نیروها بتونن به یک برنامه برای برابری یا فرضاً کاهش نابرابری توزیع درآمد یا ثروت بدن بسیار دشواره. این چنین کاری اولا به وفاق سیاسی نیاز داره، دوم اینکه باید به نگاه سیاسی و نگاه به اقتصاد شفاف بشه و دقیق بشه. حال اون که با توجه به اینکه نیروهای سیاسی اون زمان و اصلا جامعه سیاسی اون زمان بلوغ زیادی رو نداشتن، این انتظار چندان مناسب به نظر نمیرسه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر یه مقایسه بکنیم بین ایران و فرضاً کشورهای توسعه یافته، می‌بینیم که نیروهای سیاسی که در کشورهای توسعه یافته میتونن یک برنامه دقیق، جامع و اجرایی رو مطرح بکنن، به این دلیل که صدها سال روی مسئله کار کردن و در نتیجه تونستن رشد قابل توجهی بکنن، هم از لحاظ مدیریت، هم سازماندهی و هم اینکه دقیق کردن مفاهیم و نگاهشون نسبت به عدالت اجتماعی. نیروهای سیاسی بهمن سال 1357 در زیر سرکوب رژیم گذشته و نبود امکانات فعالیت علنی، این امکان رو نداشتن. با توجه بکنیم که ما از جامعه صحبت میکنیم که تک سالار بود، یک فرد برای همه چیز تصمیم میگرفت و امکان اینکه فعالیت سیاسی، امکان اجتماعات آزاد و این بحث ها به اون شکل وجود نداشت، بنابراین یک عاملش مربوط میشه به اون. اما یه عامل دیگه هم وجود داره از نظر علمی و از نظر مدیریت و سازماندهی هم این نیروهایی که فعال بودن چندان توسعه یافته نبودن، بنابراین عوامل چندی مؤثر بود برای اینکه علارغم انتقاد از نابرابری توزیع درآمد و ثروت به شاه موجه بود، منتها از نظر علمی این نیروها اون توانمندی رو نداشتن که اگر حتی امکانی هم می بود بتونن عدالت اجتماعی به معنی کاهش نابرابری توزیع ثروت و درآمد رو محقق بکنند.
سپاسگزارم از احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، که در نمایر این هفته با ما همراه بود. از شما سپاسگزارم که تا پایان نمایر این هفته من رو دنبال کردید. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.